بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل سوم چنانچه دیروزم پیش رسوندیم دو تا مطلب ارائه میشه، یکی تبیین بیشتر از تعریف هایی که برای حرکت مطرح میشه و دیگری امور مرتبط با مقوله حرکت هست. راجع به بحث تعریف، ما تعریف اول رو در جلسه قبل هم به حسب بیانی که این مقدار تسامح داشت هم به حسب بیان دقیقش پشت سر گذاشتیم. الان میرسیم به تعریف دومی که ارائه شده و تعریفی است که از معلم اول ارسطو در ارتباط با تبیین حقیقت حرکت ارائه شده و ما در اواخر فصل پیش هم این تعریف رو اشاره وار بهش پرداختیم. الان میخواد یه مقداری با تفصیل بیشتر بهش بپردازه. تعریفی که ارسطو از بحث ارائه داده این استش که حرکت کمال اول هستش برای شیء بالقوه، از اون جهت که بالقوه است. من در هم قسمتی که قبلا همین تعبیر اومد توضیحات این قیود رو عرض کردم. الان علامه طباطبایی با ذکر یک نمونه و مثال قیدهای مختلف موجود در این تعریف رو توضیح میدن. مثال رو که ایشون مطرح میکنه در ارتباط با حرکت عینی و در واقع حرکت انتقالی هستش. ایشون مثال میزنه که شما جسمی رو در نظر بگیرید که در یک مکان خاصی متمکن هست، در مکان خاصی جایی داره و این جسم میخواد که به یک مکان دومی بره. خب الان جسم با توجه به وضعیتی رو که ما توضیح دادیم دو تا کمال پیش روی خودش داره. یک کمال خارج شدن از مکان اول، خروج از این قوه به طرف فعلیت، که یعنی مطالبه اون کمال ثانی که خودش کمال اوله، خروج از قوه و در وضعیت تغییر قرار گرفتن، این کمال نخست استش برای این شیئی که در جای ویژه‌ای متمکن است. رسیدن به اون مکان دومی رو که این جسم در نظر گرفته اون کمال ثانی حساب میشه برای در واقع این جسم. پس بنابراین ما اگر جسمی رو در مکانی در نظر بگیریم که قصد کرده باشه رسیدن به یک مکان دیگر را، دو تا چیز پیش روی خودش داره. این اول و ثانی بودن از جهت در واقع تقدم و تأخر وجودیه و الا از یک منظر اونی که کمال ثانیه هدف اول، اولا و به ذات او هدف هستش. قبلا هم تو بحث‌های غایات گفتیم این رو، کمال ثانی همون غایته. جسمی که در یک مکان هستش اولا و به ذات قصد کرده کمال ثانی رو، از این منظر اون کمال اوله. چون به لحاظ وجودی همیشه نتایج و غایات متأخر واقع میشن، لذا بهش میگیم کمال ثانی. توجه کردید؟ خب این شیئی که در مکان اول نشسته وقتی قصد کرده که وارد مکان ثانی بشه، اون مکان ثانی رو بهش میگیم کمال ثانی. برای اینکه به اون کمال ثانی برسه یک کمال ابتدایی میخواد، یعنی یک امر وجودی دیگری که یک نوع کمال به حساب میاد باید مطرح بشه تا کمال ثانی طرح بشه. اون چیزی که به عنوان کمال اول مطرحه همون چیزی که ما به عنوان حرکت میخواییم تلقی بکنیم. بذاریشون حرکت رو اینجوری تعریف کرده، گفته حرکت کمال اول است برای شی، از اون جهت که شی بالقوه است. از اون جهت که شی بالقوه است، این از اون جهت که شی بالقوه است نسبت به کمال ثانی، یعنی قوه وصول به کمال ثانی رو داره که ایشون تصریح میکنه، توضیح هم میدم. و حدها المعلم الاول، این تعریف کرده از حرکت را جناب ارسطو به این وقت. حالا اگر پیشینه تاریخی بحثم مطرح بشه بد نیست، در خاطرم نبود که خدمتتون عرض بکنم. مثلا قبل از ارسطو کسانی رو که منکر حقیقت حرکت بودن مثل زنون، نمیدونم استادش هراکلیتوس بوده چی بوده، اینا پارمنیدس، اینها که اصلا حرکت رو منکر بودن، حرفاشون چی بود، ادلهشون چی بود، و بعد ارسطو در مقابل اونها ایستاد، توضیحاتی رو که داد. توجه کردید؟ حالا اگر جایی فرصت کردیم یه مقداری راجع به تا تاریخچه حرکت هم مباحثی رو مطرح میکنیم. در صورت و حدها المعلم الاول، یعنی جناب ارسطو تعریفی برای حرکت ارائه کرد و اون اینی که حرکت کمال اول و لما بالقوه من حیث انه بالقوه، کمال اول است برای شیء بالقوه. برای شیء بالقوه، شیء بالقوه همیشه داره دو جهته، از یه جنبه فعلیت داره، از یه جنبه قوه، در واقع بالقوه استش. خب حرکت کمال شیء بالقوه است، نه از جهت فعلیتش، از اون جهت که قوه است. البته در ادامه عبارت علامه تجوید فرمود خب قوه چیه؟ قوه رسیدن به کمال ثانی. توجه کردید؟ کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، توضیحش اینه و توضیحه ان الجسم المتمکن فی مکان، مثلا جسمی رو که جای گرفته در یک مکانی، مکان الف مثلا، اذا قصد تمکن فی مکان آخر، وقتی که قصد کرده باشه جای قصد کرده باشه، قصد خیلی عام بگیرید، قصد طبیعی، قصد قصری، قصد ارادی، قصد نمیدونم چی، تا اینا رو همه رو لحاظ کنید، وقتی قصد کرده باشه که جای بگیره در یک مکان دیگر، ترک المکان الاول به شروع فی سلوک الى المکان ثانی حتی یتمکن فیه. در واقع وقت اون مرحله‌ای که قوه محض، قوه محض کجاست؟ قوه محض در جایی هستش که در مکان اول نشسته، هیچ نحوه فعلیت به سوی مکان دوم درش محقق نشده، هیچ مرحله‌ای از رسیدن به مکان دوم درش به فعلیت نرسیده، این قوه محض است. در اینجا چون اشاره راجع به قوه محض، اینا یه توضیحاتی است که در ادامه ایشون مطرح می‌فرماد، مطرح می‌کنیم، بعداً هم در فصولاتی هم میاد، حالا توضیح میدم واردش نشیم. خب ببینید، تو اون جایی که وقتی در مکان الف ایستاده، قوه محض است نسبت به رسیدن به مکان ثانی. اما وقتی که از این قوه محض خارج شده، وقتی از قوه محض خارج بشه تا زمانی رو که به فعلیت محض برسه، در مسئله تمکن در جای ب، توجه نسبت به تمکن در جای ب، وقتی میخواد به فعلیت محض برسه، اون چرا که بعد از قوه محض تا قبل از وصول به فعلیت محض پیدا میکنه، این همونی هستش که ما به عنوان کمال اول میشناسیم. یک حقیقته، چند تیک پاره نیست، یک وجود واحده. توجه کردید؟ یک وجود واحد هستش، یا چیزی که به عنوان در واقع حرکت و تغییر تدریجی از او در واقع یاد میشه. پس برای این یک کمال هست برای شیعی که متمکن است در نقطه الف. البته این کمال اوله، کمال ثانی همون رسیدن به مکان دومه که همون غایته، غایت در واقع این حرکت و فعل هستش. اگر میشد شیئی که متمکنه در جای الف هستش بدون اینکه کمال اول رو طی بکنه به کمال دوم برسه، قطعا همون کار رو انجام میداد. توجه کردید؟ این حرکت یک امر مقدمیه، یک کمال اصالی نیست، هدف نیست. حرکت همیشه، ببین، حرکت همیشه طلبه، خودش مطلوب نیست. توجه کردید؟ حقیقت حرکت طلبه. طلب اگر هم مطلوبه، نه به خاطر خودش، به خاطر یه چیز دیگری، یعنی یه چیزی است که طلب نیست و مطلوبه، یه چیزی است که طلب هست و مطلوب نیست. اگر هم مطلوب هست، به خاطر چیز دیگری مطلوب واقع شده. حقیقت حرکت، روح حقیقت حرکت طلبه. طلب هم اگر مطلوب واقع میشه، نه به خاطر ذات خودشه، بلکه به خاطر رسیدن به اون مطلوب در ذات این طلب هستش که مطلوب واقع شده. نظامی فرمان که ان الجسم المتمکن فی مکان، مثلا اذا قصد تمکن فی مکان آخر. خب اول چیکار میکنه؟ ترک المکان الاول به شروف سلوک الى المکان الثانی حتی یتمکن فیه. تمام اینا رو یک واحد بگیرید، اون توضیحی که عرض کردم، از قوه محض به فعلیت محض، این حدود وسطی که هر مرحله فعلیت قبلی، قوه بعدی مرحله، به امر واحداتی که تیکه نیستش. توجه کردید؟ یه امر واحده. خب ما چنین چیزی رو میگیم کمال اول و بهش میگیم حرکت. فلل جسمه و هوا فل مکان الاول، پس برای جسم اون وقتی که در مکان اول، یعنی مکان الف ایستاده، کمالانه، دو تا کمال وجود داره. هوا به نسبت الیه ما بالقوه، یعنی جسم در مقایسه با هر دوتا بالقوه است، یعنی جسم هم قوه حرکت داره، هم قوه رسیدن به مکان ثانی رو داره. و ما کمالان و به نسبت علیه ما بالقوه و هما اون دوتا چیه؟ اون دوتا کمال چیه؟ هما از سلوک و لذی و کمالان اول سلوی کمال اوله چند تا نقطه گفتم نیه تواجه که از یک جهت کمال اول این اونی که حقیقتا و به ذات کماله چیه همون کمال ثانیه اول و ثانی گفتم بلاد ترکیب وجودیه و الا اون رو که مطلوب اگر بخواید در نظر بگیرید مطلوب و مقصود اصلی کمال حقیقی این شی همون در واقع کمال ثانی به حساب میاد. می‌فرماید و هما از سلوک الذی هو کمال اول و تمکن فی المکان الثانی الذی هو کمال ثانی که این کمال دومی میشه. پس بنابراین حرکت چیه؟ فل حرکتو و هی سلوک همون سلوک و خروج از قوه به طرف فعلیت باشه کمال اول للجسم الذی هو بالقوه بالنسبه الی الکمالین. کمال اول است برای جسمی که اون جسم بالقوه است نسبت به هر دو کمال. خب اگر ما در واقع حرکت را کمال اول برای جسم بالقوه میگیریم لکن لا مطلقا، یعنی کمال اول است برای جسم بالقوه، این ممکنه یک نکته ها یک نکته هم باشه اینجا نگاه کنید. حرکت کمال اول است برای شیء بالقوه اما نه مطلقا. نه مطلقا یعنی چی؟ یعنی نه از جهتی که فعلیت داره، حتی نه از جهت خود حرکت. این بی‌معناست. کمال اول استش برای شیء بالقوه از اون جهت که بالقوه نسبت به کمال ثانی. توجه کردید؟ ممکنه این مطلقا این نکته هم بخواد، چون مطلقا ممکنه بگیم اون شیئی که بالقوه از جهت بالقوه از جهت بالفعل حرکت کمال نیست برای اون شیء به نحو مطلق، این از هر دو جهتش یا به نحو مطلق این هیچ توضیح ندیم مثلا برای جنبه بالفعلش، نه نه اینا نه، بلکه برای جنبه بالقوهش، اما برای جنبه بالقوهش نسبت به کمال ثانی. می فرماد که فل حرکت و وی سلوک کمال اولو للجسم الذی هو بالقوه، جسمی که وضعیت بالقوه ای دارد به نسبت علال کمالین به نسبت هر دو کمال، لکن نه اینکه مطلقا در نظر گرفته بشه اون جسم، بلکه از اون جهت که بالقوه است در مقایسه با کمال ثانی. بله من حیث به نظرم خیلی دقیق شده اینجا بیان علامه، نکته دقیقی توش وجود داره، چون معمولا اینجوری معنا میکنم میگن در واقع حرکت کمال اول است برای شیء بالقوه از اون جهت که بالقوه است نه از اون جهت که بالفعله. این یه بحثه. یه بحث دیگه نه، حرکت کمال اول است برای شیء بالقوه از اون جهت که بالقوه است نسبت به کمال ثانی. توجه کردید؟ نه از اون جهت که بالقوه استش نسبت به در واقع هر دو تا کمال، از جهت در واقع کمال اول محسوب شدنش به خاطر در نظر گرفتن کمال ثانی است. اینجوری یک به نظر نقطه افزوده اینجا داره. می‌فرماد لکن لا مطلقا بل من حیث انه بالقوه بالنسبه الی الکمال ثانی لان السلوک. چرا اینجوریه که به نسبت کمال ثانی باید در نظر گرفته بشه؟ چون اصلا سلوک متعلق الوجود استش به کمال ثانی. من اینجا نوشتم صفحه 189، یعنی قبلا ما تو بحث غایت علت غایی یعنی همون فصل 11 در واقع مرحله پیش رو اگر توجه بکنیم همین بحث حرکت و اینا رو مطرح کرده در اونجا، همونجا توضیح داده شد که این حرکت و فعل و اینها متعلق الوجود به اون غایت هست. توجه کردید؟ پس بنابراین سلوک که ما حرکت حقیقت حرکت باشه متعلق الوجود به کمال ثانی هستش، یعنی به خاطر متعلق الوجود یعنی به خاطر او هستش که حاصل میشه. خب تا اینجا ما مطلب اولی که در فصل سوم میخواستیم تبیین بکنیم تمام شده، یعنی تعریف های حرکت به پایان رسیده. اما مطلب دومی که در این فصل میخواد مطرح بشه و امور مرتبط با حرکت میخواد توضیح داده بشه، خیلی جالب بود که ما از همین لفظ استفاده می کردیم، تبیین امور مرتبط با حرکت، ولی اگر در عنوان فصل توجه کنید داره و ما تتوقف علیه، یعنی آنچرا که حرکت متوقف بر اوناست، درسته؟ الان اینجا هم داره فقط تبیین بذاره که ان الحرکت متعلقت الوجود به امور سته، یعنی حرکت تعلق وجودی داره به 6 تا امر. اون چی که از ظاهر این عبارت در میاد یعنی این هستش که اصلا حرکت به لازم وجودی وابسته به اینها هستش. توجه کردید؟ در حالی که وضعیت در این امور ششگانه رو که الان میشماریم همش اینجوری نیست، اتفاقا بعضی از اینها متعلقات الوجود به حرکت هستن. مثلا ابتدای حرکت، انتهای حرکت، نمیدونم زمان که مقدار حرکته. توجه فرمودید؟ بس اون تعبیر صحیح‌تر در اینجا وقتی میگیم اموری که متوقف است بر حرکت، حرکت بر اونها متوقف است، اموری که حرکت به اونها متعلق هستش، یعنی اموری که بدون اونها حرکت معنا نداره، یعنی اموری که مرتبط است با حرکت، در دل اونها حرکت معنا پیدا میکنه، نه اینکه به لحاظ وجودی قائم بر اونها باشه، گرچه ظاهر لفظ این رو میرسونه. خب همه آقایون این نکته رو تذکر دادن که 6 تا مسئله پیرامون حرکت وجود داره که اگر شما در جایی حرکت میخواید داشته باشید، این 6 تا مسئله هم قطعا خواهید داشت. امور مرتبط با حرکت، ارکان وقتی شما میگید میدونید که ارکان به این معناست که در واقع اجزای حرکته، یا یه جوری حرکت قائم الوجود به او هستش. اینجور نیست، مثل مبدأ حرکت و منتهای حرکت یا زمان، اینا اتفاقا وابستگی وجودی بهش دارن. اینجوری بگیم بد نیستش، یعنی اگر در جایی میخواد حرکت واقع بشه، این 6 امر هم حتما در اونجا هستن، یا حالا به عنوان مؤلفه یا به عنوان اموری که مثل چی مونه. مثلا ما مثال بزنیم، مثال البته نمیخوام، مثلا جوهر، میتونیم بگیم جوهر متعلقت الوجود به اعراضه. خب این لفظ این به معنی این که مثلا بله از یک جهت جوهر میخواد در خارج بیاد بدون اعراض محقق نمیشه، اما نه بدین معنا که جوهر قائم بر وجود اوناست، نه اتفاقا وجود اونها قائم بر جوهره، ولی بالاخره جوهر میخواد تو خارج بیاد، متعین میاد دیگه، اندازه داره، ابتدا داره، انتها داره، سطح داره، فلان داره، رنگ داره، بدون اینا که نمیشه که. توجه کردید؟ بالاخره با یکی از این ویژگی ها و از این وضعیت ها باشه، مثل چنین شبیه چنین چیزی میمونه. البته بعضی از اینها مثلا فاعل حرکت، خب قطعا حرکت قائم الوجود به اون فاعل حرکت محرک، ولی همشون اینجوری نیسته. بذار بگیم امور مرتبط با حرکت. توجه کردید؟ که همین چیزا رو مثلا میفهمه که در واقع ابتدای حرکت، انتهای حرکت، در واقع موضوع حرکت، مسافت حرکت، مقدار حرکت و در واقع فاعل حرکت. اگه نگفتم 6 تا عملی هستش که جزء مرتبطات با حرکت به حساب میاد، رو توضیح میدم. حالا توضیح من مسافت وقت تبین بذالک ان، اونجایی که در حرکت جاری مشکل رو موضوع حرکت میشه که اونجا بحث میکنم. وقت تبین بذالک ان، چرا میگه بذالک؟ میگه اگه شما تو همین تعریفی که ما کردیم، چه تعریف اول چه تعریف دوم، مثلا مثالی رو که روش تعریف دوم رو پیاده کردیم، رو همین مثال دقت بکنید، هر 6 تا امر رو متوجه خواهی شد. چون دقت کرده باشید گفتیم جسمی که متمکن باشه در مکانی، خب میشه مبدأش. توجه کردید؟ یه منتها داره، یه مسافت داره، یه موضوع حرکت داره. یعنی میگه اگر دقت بکنید در همین بحثی گفتیم، شما متوجه میشید که حرکت در واقع این 6 تا امر مرتبط رو همیشه به همراه خودش داره. فقط تبین به ذالک ان الحرکت متعلقه الوجود به امور سته، که اتفاقا بعد از این فصل ما فصولی که در ادامه داره، یکی دو فصل که باز کلیاتی از مباحث رو مطرح می‌کنه، یعنی فصل 4 باز راجع به کلیات مباحث حرکت، از فصل 5 شروع می‌کنه، از فصل 5 تا آخر این مرحله در خصوص همین 6 تا امر بحث می‌کنه، مبدأش، منتهاش، موضوعش، مسافتش، زمان، راجع به اینا مفصل بحث خواهد کرد. الاول المبدأ و هو الذي منه الحركه، مبدأ حرکت همونی هستش که حرکت از اونجا آغاز میشه، بحث دقیق ترش در فصل 5 میاد. و ثانی المنتهى و هو الذي الیه الحركه، دومین چیزی که مرتبط با حرکت هستش منتهای حرکته، همونی است که حرکت به او پایان میپذیره، و هو الذي الیه الحركه، حرکت به سوی او و حرکت به اثر او پایان میپذیره. خب این فل حرکت تن دای من جانبن، خیلی جالب بود که اصلا این بعد عبارت نیاد، یعنی این عبارتی هستش که باید تو فصل 5 مطرح بشه. توجه کنید، خودشون هم بعدن میفهمن، هی توضیحش بعدن میاد، همینا تو عبارتا میفهمن توضیحش بعدن میاد. ببینید راجع به هم مبدأ و هم منتها این بحث مطرح بشه. مثلا ما مبدأ حرکت رو در نظر میگیریم، یه وقتی مبدأ تحقیقیه، یه وقتی مبدأ اعتباریه. اعتباری نه اینکه ذهن صرفا فرض ذهن باشه، حالا توضیح میدم. منتهای حرکت هم که میگیم، یه وقتی منظور از منتهای تحقیقیه به تعبیر ایشون، یه وقتی منتهای اعتباریه. مثلا توجه بفرمایید، یه وقتی شما مبدأ در واقع تحقیقی رو میخواید در نظر بگیرید، خب باید هیولای اولا رو لحاظ کنید دیگه، قوه محض است و هیچ محل فعلیتی هنوز درش محقق نشده، اون رو ما میگیم چی؟ مبدا تحقیقی. اما اگر مبدا اعتباری رو در نظر بگیرید، مبدا اعتباری مثلا چی؟ مثلا شما میگید که در تحولاتی که از عناصر تا به انسان صورت میگیره، شما میگید دقیقاً من میخوام مطالعه بکنم ابتدای حرکت نباتی به انتهای حرکت نباتی را، توجه کردید؟ خب در اینجا اون ابتدایی که شما در نظر ابتدای اعتباری نمی‌مانی که زن، نه یک واقعیت خارجی هم داره، ولی از یک منظر حرکت که از اونجا آغاز نشده، هنوز پیشینه داره، پیشینه داره این حرکت، توجه فرمودید؟ البته دقت‌هایی هستش این شما در فصل 5 عرض خواهم کرد. پس یه مبدا تحقیقی داریم مثلا ماده اولا، یک مبدا اعتباری داریم، بس دیگه داره که شما این حرکت پیوسته رو که در نظر می‌گیرید کدوم در واقع مرحلهش رو میخواید مطالعه بکنید. این خودش این مرحلهی که مورد مطالعه میخواد قرار، مثلا مرحله نباتی، خب این خودش یه ابتدایی داره یه انتهایی داره. همینجور در بحث انتها هم اینجوری، یه وقتی انتهای تحقیقی رو در نظر میگیرید، اون وقتی هستش که این حرکات منجر بشه به وصول به عقل مفارق مثلا، توجه کردید؟ بر اساس بحثایی که میاد انشالله، حرکت جوهری که مطرح میشه و اینا، تحولاتی مثلا در انسان رخ میده تا اینکه انسان در واقع مرتبط بشه با عالم عقول، دیگه در اونجا پایان حرکت است تحقیقا، نه اینکه شما بخواید یک مقطعی رو در نظر بگیرید بگید پایانه، یه وقتی پایان حرکت هستش به نوع تقدیری، به نوع اعتباری. مثلا شما میگید من میخوام این موجود حرکت نباتیش رو، مقطع حرکت نباتیش رو مورد مطالعه قرار بدم، خب میگید پایان حرکت نباتیش مثلا اینجا هست، یا حرکت حیوانیش پایانش چیستش اینجا مثلا تلقی میشه، یا فرض کنید که مثلا شما نحوه تحقق یک درخت خرما رو در نظر بگیرید، مثلا ابتداش رو چی در هسته خرما، ولی هسته خرما خود مراحل قبل پیش از این داشت، مثلا هسته خرما میگید ابتداشه، پایانش چیستش؟ این هستش که یک درخت خرمای کاملی شکل بگیره، این رو پایان او در نظر میگیرید. ببینید بیان رو میگم فل حرکتو تنتهی، من این تنتهی منتهی میشه، نه یعنی پایانش رو میگه، چون از جهت ابتدا میگیم پایانش، از جهت انتها میگیم پایانش. فل حرکتو تنتهی، این تنتهی که معنی لغویش مد نظر، نه انتهای حرکت، انتهای حرکت همیشه رو به آینده و جلو داره، ابتدای حرکت رو به گذشته داره، این منظور از تنتهی معنی لغویشه. فل حرکتو تنتهی من جانبن، این از جانب مبدأ، الا قوتن لا فعل معها، حتما به این بحث توجه کنید بعدا هم به درد ما میخوره، الا قوتن لا فعل معها، حالا این الا قوتن لا فعل معها تحقیقا یعنی هیچ فعلیتی نه، این ماشه ماده اولا، یا بگید اعتبارا، اعتبارا یعنی اون تقدیرا، بس کجا رو در نظر بگیرید، یه چیزی توجه کنید. ببینید ما در طبیعت اینجوری نیستش یک ماده خالی خشک خالی داشته باشیم تازه میخواد حرکت بکنه بپذیره، توجه کردید؟ به لحاظ واقعیت خارجی، ببینید اگه به لحاظ واقعیت خارجی شما میخواید مبدع رو ماده اولا در نظر بگیرید، میدونید این تو چه فضایی بیشتر تو حرکات اشتدادی استکمالی معنا داره که در نهایت به کجا منجر میشه؟ به مثلا مجرد محض منجر میشه، میگیم از این بر به نحو طبقاتی ته ته تحلیلش میشه ماده اولا، هی اشتداد حرکت تکاملی 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 نهایتش میشه چی؟ مجرد محض. این توجه داشته باشید. ولی تو فضای اعتباری که میگه، این توجه کنید تو بستر افقیه، تو بستر زمانه، تو بستر زمان بنابر تحقیق، حالا بنابر بحثای ریگاهین فیلسوف، حالا کار به این که مثلا ابتدای زمانی بالکل داریم نداریم اونو کار نداریم، حالا عالم از هر وقتی که شروع شد که فیلسوفا میگن همیشه هست، از این ور همیشه هست، فقط تغییره، توجه کردید؟ حالا اگرم شما ابتدای زمانی رو هم کسی بخواد اصرار بکنه که مثلا متکلمین اصرار بکنه قبول، حالا کار نداریم، شما یک حرکت به هم پیوسته است، توجه کردید؟ یعنی تو بستر افق و زمان که نگاه بکنید، اتفاقا ابتدای اعتباریه، ابتدای اعتباری چجوری میشود درش تطبیق کرد قوه‌ای که هیچ فعلیتی به همراهش نیست؟ میگید بستگی داره شما، دقت کنید اینجا را، بستگی داره شما چه چیزی رو در نظر گرفته باشید. مثلا فرض کنید که شما نباتیت رو در نظر گرفتید، شما میتونید یک مرحله رو دست بذارید که قوه محض نسبت به چی؟ فعلیت نباتی. میگیم بله، یک مرحله میتونیم دست بذاریم که فعلیت چیز قوه مرد از نسبت چی؟ نسبت به مرحله نباتی، یعنی به طور کلی هیچ مرحله از نباتیت درش شکل نگرفته. توجه کردید؟ میتونید اونجا رو انگشت بذارید. بله خودش انواع فعلیت ها رو داره. اینجا رو چی میگیم؟ نمیگیم اینجایی که ما انگوش گذاشتیم میتونید بگید قوه محض. بله قوه محض به لحاظ اعتبار و ملاحظه ما، ما چی رو در نظر گرفتیم؟ کمالات نباتی را یا کمالات انسانی را یا کمالات حیوانی رو در نظر گرفتیم. بله اینجا قوه محض هنوز اصلا ورود در اون نکردیم اصلا، ولی نه اینکه قوه باشه که هیچ فعلیتی همراهش نباشه. پس این جمله الان اینجا گفته شده، بحث است با تصریح میشه ولی خیلی جا تصریح نمیشه. اگر شما حرکات را در بستر زمان و در افق زمان مطالعه بکنید، اینجا ما میتونیم آیا قوه محض، فعل محض، قوه و فعل در نظر بگیریم؟ بله، ولی این تو فضای اعتبار، اعتبارم نه این ذهن محض، بس بگیریم این کدوم مقطع را میخوایم مطالعه کنیم، تقطیع کنیم. این اعتبارم رو من خیلی میخوام تلاش بکنم، نبرید ذهنیش نکنید. توجه کردید؟ درسته از یه جهتی که تیکه جدا بشه ذهنیه، ولی از یک منظر پیکرش چیه؟ کاملا واقعیه، نفس الامریه، وجودیه. دقیقا، یعنی دیگه اصلا هیچ فعلیتی نداشته. این کجاست؟ در ماده اولا. این تو فضای طبقاتیه. توجه کردی؟ طبقاتی و بیشتر حرکت عمودی اشتدادی رو لحاظ کرده. نه ذهنی منظور نیست. فالحرکتو تنتهی من جانب الى قوت لا فعل معه معها تحقیقا او اعتبارا و من جانب آخر از جهت انتها و من جانب الى فعل لا قوت معها، به فعلیتی که هیچ قوی به امراش نباشه. خب فعلیتی که هیچ قوی امراش نباشه تحقیقا او تقدیرا یا من اعتبارا، خب تحقیقا یعنی چی؟ یعنی هیچ دیگه اصلا شدن توش معنا نداشته باشه، ماده توش نباشه. این کجاست؟ در صورتی که برسه به عالم عقل، جزء مجردات تام بشه. حالا این دیدگاهی که صدر متعلین در مثلا مثل نفس انسان داره، نفس انسان به جایی میرسه که میشه قوه چیز فعلیت محض، که هیچ قوه این دیگه شدن بعدش معنا نداره. یا بگو اعتبارم و اعتبارم تقدیر یعنی چی؟ یعنی مثلا الان در بستر هر اینو من عرض کردم تو بستر زمان به افق معنا داره، افق حرکت افقی معنا داره. مثلا وقتی که اول فرض کنید که چی بود، فرض کنید که اول عناصر بود و بعد طبق تحولاتی اینکه بحث، چون بحثی است که بعدا میاد، ما حرکت مثلا نگاه کنید این پیچیده میشه، شلوغ میشه ذهنتون. این بحثی که الان من دارم مطرح میکنم با اون بحثی که بعداً ما مطرح میکنیم که حرکت یا افقی یا اشتدادی با او قاطی نشه. این بحثی که الان تازه مطرح کردیم، گفتیم از بستر ماده اولا تا به تجرد محض، درسته؟ این داشته باشیم به لحاظ نفس و روح انسان. ولی به لحاظ بدن انسان نگاه بکنید، اول عناصر، بعد تبدیل میشه به گیاه، بعد تبدیل میشه به بدن حیوانی، بعد تبدیل میشه به بدن انسانی، بدن انسانی دوباره تبدیل میشه مثلا به خاک، مثلا یا فرض کنید که مقاطع اینجا طی میکنه تا تبدیل میشه به عناصر، دوباره مسیرش هم ادامه داره. توجه کردید؟ این مسیر همچنان ادامه داره. ما الان مثلا وقتی که انسان رو در نظر میگیریم، با اینکه انسان از یک جهت حرکت اشتدادی داره، ولی نه نفس و روح انسان که به عوالم مجرد مرتبط میشه، نه همین فضای جسمی و بدنی رو که در نظر بگیرید، ببینید شما اینجا میتونید پایان در نظر بگیرید. اینجا پایان حرکت بدن در واقع چی؟ انسانی. ولی از جهت پایان نیست، همچنان ادامه داره این سیر. ریزکاری فراوان اینجا نهفته است. باید مجموعه بحثایی که در آینده میاد اونها ملحوظ بشه، بحثایی که در علیت داریم اونها ملحوظ بشه، حرکت جوهری باید مطرح بشه. برای حرکت جوهری شما میدید شخصی جوهری لحظه ثبات نداره، از بین میره. حالا مواظب باشید، میخوام بگم یعنی این ما داریم از فقط از یه برش نگاه میکنیم به مسئله، چندین برش وجود داره که همه را شما باید با هم در نظر بگیرید وقتی یک مسئله رو میخواد پیش ببرید. بله بله اشکال نداره، هم میشه اینجوری لحاظ کرد. میفرماد معها تحقیقا یا تحقیقیه. یعنی چی تحقیقا؟ یعنی آقا شما به جایی رسید که دیگه هیچ قوه‌ای نیست، فعلیت محض که عرض کردم بجا. یا اعتباری، اعتباری مقطعها رو باید نگاه بکنیم، یعنی اول مقطع آخر مقطع. خب آخر مقطع که رسیدید، آخر اون مقطع به حسب همون مقطع میگه فعلیتی هست که دیگه قوه این مقطع رو دیگه نداره، یعنی این فعلیتش تمام مثلا رسید به درخت خرما تمام شد دیگه، دیگه فعلیه قوه درخت خرما شدن دیگه تو معنا نداره. بله حالا قوه چی درش معنا داره؟ قوه خوش شدن توش معنا داره، قوه خاکستر شدن توش معنا داره، قوه نمیدونم تبدیل به عناصر اولیه شدن توش معنا داره. حالا شما اجازه بدید، چون من میدونید که خود افقی و عمودی و اینا هنوز جا نیافتاد به همه تفسیرهاش، توجه کردید؟ اونا رو شما بالا ببینید، اول این توجه داشته باشید ماده هیچ وقت نداریم ماده اولا حرکت کنه بشه مثلا جسم، همیشه ما در طبیعت ماده اولا با صورت جسمی ترکیب شده داریم، توجه کردید؟ یعنی اگر کسی بخواد اینو حرکت حساب کنه، حرکت ایجادیه، نه حرکت از سمت قوه به طرف فعل رفتن نیست، توجه کردید؟ یعنی ما همیشه ماده اولا داریم، جسم داریم، تازه بر اساس طبیعت قدیم عناصر همیشه داریم، افلاک همیشه داریم، اینا در تحولات دخالت نمی کنه، لذا اساسا پس ما هیچ وقت مبدع محض که هیچ گونه فعلیتی همراهش نباشه اصلا نداریم، یعنی قوه اولا اصلا نداریم، تحلیلا ما داریم به اونجا میرسیم، اینا رو باید همه رو ملحوظ داشته باشیم. حالا با توجه به این بستر ما باید تغییرات در افق زمان رو ملاحظه کنیم، یه بحثه، تغییرات عمودی رو به تجرد محض رو نگاه کنه، همین تغییرات عمودی رو به تجرد محض هم بخشهایی از او در کجا انجام میگیره؟ در تغییرهای افقی تو بستر زمان انجام میگیره، این رو باید ملاحظه کنیم. این در اینی که داره قدرت وجودی پیدا میکنه، این قدرت و وسعت وجودی نیازمنده که بخشهایی از او تو بستر حرکت‌های اعدادی در افق زمان صورت بگیره، چندین بردار به قول آقایون، چندین حرکت‌های جهت‌دار باید اینجا تصویر بشه تا مسئله روشن بشه. به نظر ما همینجور که بحث‌ها رو هی زاویه‌های مختلف و بحث رو مطرح می‌کنیم، حالا اگر شد آخرش مثلا ما بیایم یه دفعه یه تصویر کلان از مجموع اینا رو بدیم، یعنی بعد از اینکه دوستان همینا رو دیدن مثلا یه ناپریزی بکنیم روی تخته سفید مثلا بنویسیم، حالا اگه ننویسیم شما اونا رو در نظر میگیرید، توجه کردید؟ اگه ننویسیم شما اونا رو در نظر میگیرید، ولی الان موضوع هی ما داریم برش ها رو کار میکنیم تا برسیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بله میفرماد که ملماها تحقیقا او اعتبارا، الان ما سیتبین و انشاءالله در فصل پنجم که اصل موضعش ابتدا برخی از قسمتاشو نه همه برشاشا، یعنی این تیکری که اینجا فرموده این بعدن تو فصل 5 میاد و خوب بود اصلا اینجا مطرح نشه، توجه کردید؟ چون ما اینجا که نمیخواستیم فقط می‌خواستیم فهرستشو بگیم، می‌خواستیم بگیم مبدأی دارد، منتهایی دارد، نباید من وارد توضیح اقسام مبدأ و منتهای اینا بشن. و ثالث المسافه، سومین چیزی که در جز مرتبطات با حرکته بحث مسافت حرکته، التی فیها الحرکه، که حرکت در اون بستر انجام میره. این چیه؟ این همون مقوله است. خب دقتای خیلی ما معمولا مسافت حرکت رو مثلا همین بحث مکان در نظر میگیریم، توجه کردید؟ دقتای فلسفی در اینجا فوق‌العاده است. مسافت حرکت عبارت از اون مقوله‌ای که موضوع داره درش تغییر میکنه، مثلا موضوع که جسم باشه در اون داره تغییر، مثلا گهگاهی مسافت حرکت چیه؟ رنگه، یعنی جسم داره در رنگ تغییر میکنه، اون میشه نه اینکه رنگش تغییر کنه، بله رنگش ما میگیم رنگش داره تغییر، این در واقع جسم داره در رنگش تغییر میکنه، اون میشه مسافت حرکت. توضیح میدیم بحثای فراوانی در ادامه مطرح خواهد شد. پس بنابراین مقوله هایی که حرکت در او واقع میشه اونا رو میگیم مسافت حرکت. تو خیلی هم بحث میشه که حالا کدوم یک از این مقوله ها میتونه مسافت حرکت باشه، بین متقدمین و صدرا و اختلافاتی است که عرض خواهیم کرد. و ثالث المسافه التي فيها الحركه وهي المقوله، مقوله یعنی چی؟ همون اجناس دهگانه رو که مطرح کردیم، یعنی جوهر، کم، کیف، اینها. و رابع الموضوع، موضوع یعنی همون چیزی که وصف حرکت رو میپذیره، یعنی همون چیزی که متحرک به حساب میاد. و رابع الموضوع الذي له الحركه و هو المتحرك، موضوع حرکت همون متحرک هستش. پنجمین چیز چی هست؟ و الخامس الفاعل الذي به الحركه، فاعل حرکت، اون چیزی که به واسطه او حرکت ایجاد میشه و اون همون محرکه. ما در هر حرکتی محرک لازم داریم که باز در ادامه مباحثش خواهد اومد. و سادس ششمین چیزی که جز امور پیرامونی و مرتبط با حرکت تلقی میشه مسئله زمان هست، کمون مقدار حرکت باشه. و سادس المقدار الذی تتقدر و بیل حرکت، که حرکت به واسه او اندازه گیری میشه و اونم زمان هست. حالا بحث زمان رسیدیم، من مباحث در واقع مباحثی که به لحاظ فلسفی باید مطرح بشه اونجا مطرح میکنیم که اونایی رو که الله مطرح فرمود و اگه فرصت کردیم بعد از بحث‌های دیگر رو هم اشاره خواهیم کرد. و سادس المقدار الذی تتقدر و بیل حرکت و هو الزمان. خب حالا بعد از اینکه این بحث مطرح شد وارد فصل چهارم میشن. مباحث فصل چهارم انصافا باید قبل از فصل قبل مطرح بشه، بخشی از او. ببینید منم توضیح بدم، فصل چهارم متشکل از دو بخشه. بخش اول اقسام تغییر رو میگه، این بخش به لحاظ منطقی باید قبل از فصل پیشین مطرح میشه، چنانچه در بدایه همین کار رو کردن. در بدایه اول اصل تغییر و تغییر رو مطرح کردن و بعد اقسام تغییر رو توضیح دادن و بعد راجع به مسئله حرکت مباحث رو مطرح کردن. چون حرکت یک میاد تغییره، تغییر اهم از حرکته. اول باید تغییر توضیح داده بشه، اقسامش توضیح داده بشه، یه قسمش که حرکته، بعد بحث داده بشه، تعریفاش بیاد. پس بخشی از مباحثی که در فصل چهار رو مطرح میشه که راجع به اقسام تغییر هست باید قبل از فصل پیشین مطرح میشه، چون در بدایه این کار رو کردن. اما قسمت دومی که در این فصل مطرح شده تبیین دو معنا از حرکت هست و اونم حرکت توسطی و حرکت قطعیه. خب این معنا مناسبه که بعد از در واقع مباحث حرکت باشه، یعنی ما وقتی مسئله حرکت تعریفاش آوردیم دو معنا، نمیگیم دو قسم که توضیحش میاد، دو معنای هست حرکت، که حرکت توسطی و حرکت قطعی باشه باید اونجا مطرح بشه. اما علامه طباطبایی هر دو بحث رو ذیل فصل چهارم و بعد از بحث حرکت آوردن. پس این نکته توجه داشته باشیم. افزون بر این که در عنوان فصل هم وضوح کامل وجود نداره، چون عنوان فصل که اقسام انقسام تغییر و اقسام تغییر باشه بیشتر میخوره به مطلب اول، گرچه به نحوی میتونیم راجع به مطلب دوم بگیم. مطلب دوم توجه داشته باشیم اون معانی حرکته نه اقسام حرکت. ولی اگر ما این تسامح کنیم در صورت چندین مشکل در این فصل به لحاظ ساختاربندی ها وجود داره. یکی اینکه بخشی از او باید قبل از فصل قبل مطرح میشه چون از بدایه اومده، بخشی از او اشکال نداره بعد از بحث حرکت. یک نکته دیگه این هستش که عنوان فصل کفاف نمیکنه برای هر دو مطلبی که در ذیلش اومده. الان بحث مهم در واقع معنای دو معنای از حرکت که توسطی و قطعی باشه اصلا عنوان نداره در نهایه و این یکمی جالب نیستش. حالا در اصل الله مطرح فرموده و ما اشاره میکنیم. اما بحث اول که مسئله تغییر باشه، اقسام تغییر باشه. ببینید یه مقدمه ایشون اینجا مطرح میفرماد و اون هستش که اساسا توجه داشته باشید خروج یک شی از مرحله قوه‌ای به طرف بالفعلی این معنای تغییره. توجه کردید؟ تغییر یعنی خروج شی، کلمه تدریجا رو نیاوردیم ما، خروج شی از مرحله بالقوه‌ای به طرف مرحله بالفعلی، این رو چی اسمشو میذاریم؟ اینو میگیم تغییر. خیلی واضحه، چون از مرحله بالفعل تغییر میکنه به طرف مرحله چی؟ بالفعل. این واضحه، این تغییر، معنی تغییر. حالا بله این تغییر عامه، این تغییر عامه، توجه کردید؟ این حالت جنسی داره. حالا این تغییر یا تو ذات شی اتفاق میفته یا در احوال ذات اتفاق میفته، به تعبیر علامه یا تو ذاتی شی اتفاق میفته یا توی در واقع عرضی شی اتفاق میفته. حالا این تغییر تعبیر چند تا فایده میتونه داشته باشه، به بخشش اشاره خواهم کرد. مثلا نگاه کنید، یه وقتی در ذات یک شی، مثلا شما یک هسته خرما رو مشاهده میکنید که این ذات شی از حالت جمادی تبدیل میشه به حالت نباتی، تغییر در ذاتشه. یه وقتی تغییر در احوال ذات، رنگش عوض میشه، اندازش عوض میشه، بویش عوض میشه، اینا میشه چی؟ احوال ذات. حالا یه تغییر در واقع تعبیر هم دادنشون، میفهمم یا بگید در ذاتیشه یا بگید در عرضیشه. من متن رو بکنم توضیح میدم. الفصل الرابع فی انقسام تغییر، در تقسیمات تغییر من توضیح دادم که این خیلی حاکی از اون مطلب دومی که در این فصل میاد نیست. فی انقسام تغییر قد عرفت از فصلهای پیشین، به خصوص فصل اول و فصل دوم. قد عرفت ان خروج شی من القوه بله الى الفعل لا يخلو من تغیرن، همه از هر سه فصل بوده ولی فصل اول دوم اگه نگاه بفرمایید این نکته هست. خروج یک شی از وضعیت بالقوه به طرف بالفعل خب حتما ملازم با تغییر هست، این معنای عام تغییره، لا یخلو من تغییرن معنای عام تغییر. حالا اما فی ذاتهی، حالا چه بسا من این نکته توجه نکرده بودم، چه بسا بگیم این خودش یک جور تقسیم تغییره، چون تغییر یه وقتی در ذاته یه وقتی در احوال ذاته، تغییر یه وقتی در ذاتیه یه وقتی در عرضیه، این یک تقسیم از تغییر. یه تقسیم از تغییر هم این هستش که تغییر یا دفعی است یا تدریجی، این بد نیست من بهش التفات نزدم، یعنی این رو نگیریم، این رو مقدمه بحثای بد نگیریم، این خودش یک جور تقسیم تغییر، یعنی ما در این فصل دو تا تقسیم از تغییر آوردیم، توجه کردید؟ یه تقسیم از تغییر چیه؟ تقسیم تغییر به تغییر در ذات یا تغییر در احوال ذات، که حالا همین رو میشه جوری دیگه تعبیر کرد، تغییر در ذاتی یا تغییر در عرضی، بس این شد یک تقسیم. یه تقسیم دیگر از تغییر چی هستش؟ تقسیم تغییر هستش به دفعی و تدریجی، که اغلب همون رو به عنوان اقسام تغییر مطرح می‌کنن، این بهتره، این جان اصلاً بهتره. پس دو تا انقسام و تقسیم از تغییر اینجا مطرح شده. اگر بگیم علامه تقسیم در بحث حرکت توسطی و قطعی یه جور تقسیم میدونه، با این باشه عنوان کامل میشه. اونجا اغلب گفتن تقسیم نیست، این دو تا تفسیر از حرکته، توجه کردید؟ اگر بگیم واقعا دو نوعی از حرکت هستش، اون وقت عنوان کامل میشه. ما در واقع اگر اون مطلب رو قبول کنیم، سه تا تقسیم از تغییر اینجا مطرح شده. یک تقسیم تغییر به تغییر در ذات و تغییر در احوال و اعراض ذات، یکی تقسیم تغییر به دفعی و تدریجی، یکی هم تقسیم تغییر به چی؟ به توسطی و قطعی. منتها اون توسطی و قطعی تقسیم یه شاخه ای از تغییر هست که همون حرکت تغییر تدریجی باشه. حالا خیلی الان مهم نیست اینا. بله؟ گفتم دیگه یک کمی تسامح کنیم دیگه، بیایم بحث اونجا برسیم. من الفصل الرابع فی انقسام تغییر، قد عرفت ان خروج شی من القوه الى الفعل لا یخلو من تغییر، را این تغییر یا در ذات شیه، اما فی ذاته یا در ذات شیه، او فی احوال ذاته یا در احوال ذاته، و ان شئت فقل، یعنی علامه معتقده که این تعبیری که الان جدید میاریم تقسیم جدیدی برای تغییر نیست، داره همون تغییر در ذات و احوال ذات رو توضیح میده، توجه کردید؟ یا بگو و این شیطه فقال اما فی ذاتیهی، تعبیر به ذاتی بهتر از تغییر در ذاته، چون گهگاهی ببینید کل ذات عوض میشه، گهگاهی جزئی از ذات عوض میشه. اگر شما بگید تغییر در ذاتی باشه، ذاتی هم ذات رو میگیره هم جزء ذات رو میگیره، ولی تغییر در ذات چه بسا مهمه این فضا رو تو ذهن بیاره که کل ذات داره تغییر میکنه، توجه کردی؟ میفرماد و این شیطه فقال، اگر خواستی اینجوری بگو، اما فی ذاتیهی یا در ذاتی شیعه، کما فی تحول نوع جوهری الى نوع آخر جوهری. الان وقتی یک نوع جوهری تبدیل به یک نوع جوهری دیگر میشه، الان در اینجا جنسشون همچنان مشترکه، توجه کردید؟ از نوعی به نوع دیگر تبدیل شده، فصلش تغییر پیدا کرده، و الا در بخشی از ذات که همون جنس باشه همچنان اون جنس پابرجا هستش. پس بنابراین در چنین وضعیتی ما نمیتونیم بگیم تغییر در کل ذات اتفاق افتاده، در کل ذات اتفاق نیفتاده، در بخشی از ذات اتفاق افتاده. نه، بحث دیگه است، اون منافی با این نیستش که جنس جزء ذاته. میفرماد فقال اما فی ذاتی یا در ذاتیش هست، کما فی تحول نوع جوهری الى نوع آخر جوهری، مثل این که از یک نوع گیاه تبدیل به یک نوع گیاه دیگر بشه، او فی عرضیهی یا تغییر و تحول در عرضیش باشه، این اصلا هیچی که از ذاتی ها تغییر نکرده، نه جنسش تغییر کرده نه فصلش تغییر کرده، هیچی تغییر نکرده، فقط چی تغییر کرده؟ اعراضش تغییر کرده، مثلا انسانی که از جهالت به علم رسیده، مثلا اینجوری، یا فرض کنید که اندازش تغییر کرده، قدش عوض شده، اینجور نه جنسش تغییر کرده نه فصلش تغییر کرده، که تغییر شی فی احواله الارضیه، مثل تغییر یک شی در احوال ارضیش. البته اینا بحثای دامنه داریستا، یعنی بحثا به این مقدار. مثلا یکی از پرسش های اینه که آیا میشه باید تغییر در اعراض رخ بده بدون تغییر در ذات شی؟ باید تغییر در ذات اتفاق بیفته، تغییر در اعراض مثلا بشه، بر اساس بحثی که بعدا مطرح میشه، ولی اینم جواب داره. یعنی مباحث یکمی دامنه دار هست. پس این یک تقسیم راجع به تغییر. یک تقسیم دیگر، ثم تغییر اما تدریجی و اما دفعی. تغییر یعنی خروج شی از حالت بالقوه به طرف بالفعل، اگر تدریجی صورت بگیره، این همونی هستش ما به عنوان حرکت از روی یاد میکنیم، حرکت میکنیم که بحث فصل قبل ما بود. اما ممکنه که تغییر از، یعنی خروج شی از قوه به طرف فعل، یعنی این تغییر تدریجی نباشه، دفعی باشه. اگر دفعی باشه دیگه بهش حرکت گفته نمیشه. بله یه بحث داریم، تغییر دفعی همیشه در کنار تغییر تدریجی در طبیعت محقق میشه، اون چیز دیگه‌ایه که خود علامه اینجا متذکر میشه، که تغییر دفعی خالص ما در عالم تکوین، عالم ماده نداریم، همیشه در کنار تغییر تدریجی واقع میشه، ولی غیر از تغییر تدریجیه. پس بنابراین تغییر یعنی خروج شی از قوه به فعل دو جوره، یا تدریجیه تدریجی نیست. علامت تدریجی بودن چیه؟ علامت تدریجی بودن قابلیت انقسام تا بی‌نهایته، که بحث قبلی ما بود، الانم تذکر میدهشون. ثم تغییر اما تدریجی و اما دفعی بخلافه. و تغییر و تدریجی، تغییر تدریجی که در فصل قبل مطرح فرمودن، و لازمه امکان الانقسام الى اجزاء لا قرار لها و لا اجتماع فی الوجود، و لا اجتماع این همون تفسیرشه، تفسیر لا قرار لها است، قرار نداره، غار نیستش، پایدار نیست، یعنی اجتماعی در وجود نداره. حالا بعد کلمه امکان یادتون باشه، امکان انقسام نه فعلیت ها، توجه کردید؟ پس بنابراین لازمه تدریج چیه؟ لازمه او، این لازمه تغییر تدریجی، نه اون تدریج، لازمه تغییر به لازمه تدریجی بودن چیه؟ امکان انقسام تا بی نهایت به اجزایی که البته این اجزا هیچ قراری ندارن، هیچ اجتماعی در وجودی ندارن. خب اگر تغییر تدریجی باشه همون حرکت خواهد بود، و تغییر تدریجی هی الحرکت، و تغییر دفعی. اما قسم دوم از تغییر، تغییر دفعیه. حالا من یه توضیح عرض می‌کنم چون متن علامه یه دقتایی می‌خواد میمونه برای جلسه بعد. و نگاه کنید الان بیانی که علامه داره، تغییر دفعی یه وقتی تغییر دفعی بالفعل، یه وقتی تغییر دفعی بالقوه، تغییر دفعی وهمیه، تغییر دفعی اعتباریه، تغییر دفعی فرضیه. تغییرهای دفعی فرضی در واقع وسط تغییر تدریجی صورت میگیرن. ببینید شما روی هر نقطه اگر انگشت بذارید، تو این نقطه یه وصول به این نقطه داریم و یکی چی؟ خروج از این نقطه داریم. وصول به این نقطه دفعی صورت میگیره، خروج از این نقطه هم چی؟ دفعی صورت میگیره. ولی این وصول و خروج بالفعل نیست، فرضیه، چون شما حرکت یک امر واحده، یک امر واحده به هم پیوسته است. اینجا خروج یعنی وصول و خروج ها، وصول و خروج های فرضی، باز مواظب باشید، نه فرضی به اون معنایی که فکر کنیم مثلا واقعیت تکوینی نداره ها، توجه داشته باشید این نکته را. مثلا این معنا رو ما در باب حرکت مطرح کردیم، مثلا وقتی شما میگید حرکت بالقوه دارای اجزا هستش، این بالقوه بودن با بالقوه در جای دیگه معنی خاصی داره، اینا رو با هم خلط نکنید. اگر مثلا یکی از دوستان یه وقتی بی احتیاطی بکنه، مثلا برفرض بخشی از وقتش رو در این معنا بذاره که چند معنا از بالقوه ما داریم، مثلا ما بالقوه فاعلی داریم، من ظرفیت‌های زیادی در درون دارم ولی هنوز بیرون نریختم، این یک معنای قوه است، توجه کردید؟ یه معنای قوه چیه؟ قوه قابلیه، یعنی من ندارم ولی میتونم دارا بشم، یک معنا هست. این معنایی که ما داریم در اینجا، مثلا یه معنی دیگه از بالقوه، مثلا میگیم عدد بالقوه تا بی‌نهایت پیش میره، حالت لایقتی، اون یه چیز دیگه است، توجه کردید؟ یا اینجا مثلا ما میگیم یک خط یا یک سطح در واقع اجزای بالقوه داره. اجزای بالقوه داره یعنی چی؟ یعنی الان هیچ اصلا اون پیکره‌اش هم نداره. من این کلمه پیکره رو همیشه میگم، ادبیاتش شده من فکر میکنم این بهتر نشون میده. ببینید تمام اون عجز، مثلا شما این خط رو میتونید دو قسمتش بکنید، میگیم بله ولی بلقوه است. این بلقوه بودن یعنی چی؟ یعنی پیکره این دو تیکه رو نداره. چرا داره ولی دو تیکه نیستش، یه تیکه از تو خارج. ولی شما اگر مثلا انگشت بذاری اینجا، خب واقعا این پیکرهش قبلا هم بود الان هم هست، پیکره قبلا بود الان هم هست. در این سبکی شما الان مثلا وقتی شما میگید مثلا من میتونم این سطح را یا این خط را به صد تیکه بکنم، ولی بلقوه صد تیکه است. یعنی چی بلقوه؟ یعنی اون پیکره های این صد تیکه را نداره. چرا؟ پیکره های صد تیکه را داره ولی جدا جدا از قبل و بعدش نیست. قبل و بعد ها قبل و بعد معنای در واقع مکانی ها، توجه کردید؟ تو فضای پایدار داریم مثلا این اینور اونورش، توجه کردید؟ همینجور تو سطح پیاده بکنید، همین معنا رو هم در چی پیاده بکنید؟ در حرکت، زمان، اینایی که حالت ناپایدار هستن، این معنا رو پیاده بکنید. این که ما داریم اینجا داریم مطرح میکنیم، بحث بلقوه که داریم میگیم، این منظور از بلقوه یعنی چی؟ نه یعنی اجزاش لحظه به لحظه داره موجود. اون باز بحث ناپایداری یه چیز دیگه است، کار به اون نقطه نداشته باشید. مثل همون مثالی که در خط و سطح همسار اینها زدیم. پس بنابراین ما اگر در یک حرکت میگیم وصول خروج، وصول خروج، وصول خروج، این وصول خروج هایی رو که اینجا هست، وصولش در واقع تغییر دفعیه، خروجش هم تغییر دفعیه، ولی اینا فرضیه. فرضی نه یعنی این که ذهن من ساخته و اصلا هیچ نحوه واقعیت خارجی نداره، این نیستا. جدا جدا شدنش رو ذهن من میسازه، ولی واقعیت خارجی وصول خروج داره، وصول خروج، وصول خروج، وصول خروج، اینجوری. ولی وصول خروج هایی رو که شما میتونید تا بی نهایت همینجور خورد بشید بری جلوتر، این سبکیه، مثل خط، مثل سطح و امثال اینها. و این توجه داشته باشید. حالا اما یک تغییر دفعی بالفعل داریم. تغییر دفعی بالفعل کجاست؟ ابتدای حرکت به انتهای حرکت. مثلا خروج، خروج یک پدیده دفعی الوقوعه. من الان توضیحات افزوده‌ای داره که انشاءالله در جلسه بعد میگم وقت ما گذشته. یا وصول، توجه کردی؟ وصول به اون مقصد، وصول به مقصد دفعتا انجام میگیره، خود اون وصوله. این خروج و وصول چیه؟ البته بالفعل داره. حالا البته یه سری موانعی وجود داره. مثلا اگه حرکت رو شما یه سره بگیرید، اینجا با چی کنید؟ اینجا همه میشه اعتبار، مثلا وصول و خروج های اعتباری میشه. مثلا میگیم وصول به مرحله حیوانی، خروج از مرحله حیوانی، ولی واقعا به هم پیوسته هست. اونا داستان دیگری ها. اینجا اصل این بحث پیاده بشه تا بقیه بحشاش هم مطرح بشه. حالا ما عبارت هم نخوندیم، این عبارت علامه رو میخونیم با دقت های افزوده انشاءالله مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه خروج، نه 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 خروج دیگه تدریجی نیست، نه 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 خروج دیگه ابتدا مثل اول نقط، اول خط شما میتونی تقسیم کنی باز؟ نه چه خروج دیگه، خروج بله همراه با حرکته، ولی خود اون اصل اول خروج دیگه تدریجی نیست.
اگه دیگه حرکت یک امر تدریجیه، یعنی هر قسمتش
هر قسمتی قسمت از اون نیست تا بعد ابتدا انتها میاد. ابتدا و انتها جزء خود حرکت نیست، خارج از طبیعت حرکته، مثل نقطه‌ای که خارج از خطه. شما اون ورشو میگی، توجه کردی؟ اون ور خود، اگه از یه جا شما میتونید بگی کل این خروج دیگه، توجه کردید؟ مثل این فیلم خروج درست کرده، کلش ازش خروج هستش، همش خروج، 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 خروج. ولی شما این ور خروج در نظر بگیرید، این ورش در نظر بگیرید که نه یک نقطه، مثل یک نقطه میمونه، مورد دفعی داره، منطبق بر آنه. ای بحث مطرح میشه تو
فصل دو که اسپیناف و خود به بیان درست دوباره مطرح بیان کردن، های فعلی نقطه این رو متوجه نشدن. شما میمیدون چرا اسپیناف کرد؟ چون فصل دفعی که فصل یک بود بر اساس موانی کن و فساد بود، فصل دو بر اساس حرکت داری فصل اول ما اصلا چیزی بر اساس کن و فساد نداشتیم از چی فکر کردن، درسته؟
نه بله ضرورت نداره. بله اونا پیاده کردن در کون و فساد،
ولی آره امکان میتونه اونجا پیاده بشه.
بله بله بله.
درست. خب. این دسته تعریف حرکت فرده.
بله
الان کدوم دو تا طرف حرکت قبول
هر دو هر دو هر دو رو هر دو کاملا به هم منتظر نه صدرایی یعنی بعد از صدرایی که حالت نه نه بعد از صدرایی که بعد از صدرایی که بحث رو وجودی کرده با این عناوین قابل تعریف از حرکت، یعنی شما میتونید با این عناوین تعریف کنید وجود سیلانی، نه یعنی منافات
کمال اولی که عرصت گفت همین نحوه وجود،
بله بله مثلا کمال اول کمال ثانی هم در فضای مثلا شما میگه وجود سیلانی خب به یک هدف داره میرسه دیگه، این وجود سیلانی کمال اول اون وجودی است که هنوز اون کمال رو پیدا نکرده، کاملا قابل تطبیق بر هم دیگه است منافات ما، نه فقط اون به یه جنبه توجه کردیم به جنبه دیگه توجه کردیم، مثلا در اون تعریف ایشون در تعریف مثلا غایت مطرح نشده اصلا محل توجه قرار نگرفته، در تعریف صدرا در تعریف که بعد از
خروج از قوه به فعل
درست از یه جهت خروج از قوه به فعل از یه جهت چرا از اون که بگی خب قوه بگیرید فعل رو در نظر بگیرید
فعل چه کمال ثانی خود خروج چه کمال
بله اون شد یعنی اونجا غایت به عنوان کمال ثانی خیلی برجسته نشده، یعنی بین حرکت و اون غایت تفکیک نشده یه چنین
این من حیثانه و بالقوه و نداره
مثلا این نکته ها نیومده ولی قابل تطبیق است، یعنی کاملا شما وقتی میگید هر تغییر سیلانی از قوه به طرف فعلیت طبیعتا همه اون قیدهایی رو که در تعریف ارسطو داره باید اینجا تطبیق بشه، چنانکه برعکسش هم هست.
خواهش میکنم تقریبا تعلیل برای کجایی مثلا بله؟ لعنه تعلیل برای کجایی
به اینجا که بلغوت نسبت به کمال ثانی
درست.
چرا میگیم این بلغوت نسبت به کمال ثانی؟ چون میگه اصلا حرکت به خاطر کمال ثانی داره ایجاد میشه،
هم که من گفتیم حرکت طلب این مفهوم بس. خب چرا علامه گبارکی همین دومو نفرمود؟ گفتن اول کمالن بعد گفتن لاکن
کمال اول رو باید توضیح بده، نه حرکت کمال اول رو چجور باید توضیح بده؟
نه این کمال اول چرا میفرماد به نسبت علال کماله؟
نه جسم خب بالقوت نسبت به هر دو کمال، ولی حالا حرکت رو که شما تمرکز بینید حرکت کمال اول است برای این شی از جهت کمال ثانیش، توجه که یعنی از جهت اینکه جسم رو در کمال ثانی داره این کمال اولش محسوب میشه، خود جسم نسبت به هم حرکت و هم کمال ثانی هر دو تا بالقوه است.
استاد این شما گفتید که مفعول ثانی بعضی وقتا مثلا ظهور در ماهیت میکنه، یعنی حالا حرکت رو ببینید این مفعول ثانی وقتی ظهور در ماهیت بکنه دیگه مفعول ثانی نیست، ماهیت نیست
میشه ماهیت، مفعول ثانی دیگه نیست میشه ماهیت، میشه امر ماهوی، توجه کردید اینجوری میشه. البته توجه داشته باشید مثلا
تو امکان استعدادی ما همینطور گفتیم مثلا کیف استعدادی اگه ظهور بکنه گفتیم هم مفعول ثانیه که اونجا
قروش گفتیم هم یه قوه، گفتیم یک قوه مفعول ثانی دارید یه قوه به معنی چی دارید؟ به معنی که پسیده که مفعوله به حساب میاد
مفعوله همین مثلا مفعول ثانی،
آره آره یعنی مفعوله از همین مفعول ثانی مثلا صدرام یه علم،
یعنی همین مفعول ثانی ماهیت هم داره،
نه اینکه معقول ثانی ماهیت داره، این معقول ثانی میتونه بعضی از جاها به شکل ماهوی باشه نسبت به یک وجودی،
این ماهیت به معنی اهم که بگیم اگه
نه هم نه همین ماهیت به معنی نفاد وجود
میشه، یعنی یکی چیز هم ماهیت نفاد حد نفادی هم هست،
این جوهر هم. مثلا جوهر حقیقت جوهری اول ویژگی خود وجوده، ولی ویژگی وجودی هستش که خودش رو در اون مظهر و نفاد نشون میده خودش رو، لذا ما به عنوان حد وجود رو میشناسیم. ولی سوال آیا حد وجود، مگه صدرا نگفت حد وجود مظهر وجوده، یعنی حکایت وجوده، از چی وجود حکایت میکنه؟ نه از اصل بودن، بلکه از چی؟ از کمال او حکایت میکنه، از ویژگی‌های اندماجی او حکایت میکنه. این نکته به ما نشون میده که
ولی بس طور میتونیم بگیم که یعنی اون ماهیت یه حسش مثلا یه جزءشو داره نشون میده، نه کله کل که اون مفعول ثانی کل هستیم
کله،
یعنی وجه
ماهیت وجهی بله نمودی است از دارایی های وجود. حالا آیا همه دارایی های نشون میده؟ گفتیم نه ضرورت نداره، توجه کردید بعضی از دارایی ها رو ممکنه ماهیت نشون نده ولی بسیار از دارایی ها رو نشون میده، این به ما نشون میده که ما راجع به معقول ثانی که مثلا معقول ثانی معروف بحث فلسفی چی میگیم؟ میگیم مثلا وحدت فعلیت خاره اینا معقول ثانی، ولی از یه جهت باید بگیم تمام کمالات معقول ثانی هست موقعی که نسبت به ذات وجود در نظر گرفته میشن، بله. بعد وقتی که تو مرحله بروز قرار میگیرن به شکل ماهوی ما میبینیم، به شکل معقول اول ما میبینیم، ولی این حکایت از اون در واقع اعماق وجوده.
تمام ماهول ثانی به نحو ماهیت بروز
نه
وجهی از اون ماهول ثانی اصلا